سلام و صبح بخیر. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یک شنبه نهم قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت: من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های عامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. کریستی نویم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی کشور ممکن است پس از ورود به آمریکا رادیکال شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نویم این سخنان را روز یک شنبه نهم قوس در یک برنامه خبری شبکه NBC مطرح کرده. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نویم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افراد را که او با آنان در تماس بوده ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیش طراحی شده روبرو است. پس از این رویداد اداره ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا در منطقه سنکام می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده. سنتکام در اعلامیه که روز یک شنبه نهم قوس منتشر کرد گفت که در عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده. در اعلامیه آمده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. در حال است که تام بارک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح نقش فعال داشته باشد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 نفر جانهایشان را از دست دادند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1,000,000 نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده که حدود 400 نفر هنوز ناپدیدند. درست پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترا اندونزی نیز جان دست کم 400 نفر را گرفته بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرت تحقیق کردند و نظریه‌های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمی‌توانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان می‌دهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع می‌باشد: مالتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتند از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند: موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم ملتی سلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج، مجموعه حجرات مشابهی که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است: انساج نباتی و انساج حیوانی. خب شاگردان عزیز، نسج به مجموعه از حجرات مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی. دوم، انساج اساسی. سوم، انساج بعایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است: نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بعایی یا انتقالی که با هر یک حال می آییم آشنا می شیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت می کنند. انساج بشروی اپیدرمیز، این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها هست که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی، این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند: انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد. حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجرهایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ‌ها و ساقه‌ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حال میاییم انساج کلنشیما را می خوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها ضخیم می باشد. یک قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری می دهد. انساج کلنشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگها کمک می کند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کلنشیما. می آییم انساج اسکلنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکم می باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان ضخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چهارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. انساج اسکلنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساجی هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند. به چهار نوع میباشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشری را میخوانیم. انساج بشری این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقشای همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند. اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی اسکلتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت اندام ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. می آییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست می آریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عملکرد اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب به پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از امو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط امو یک پارچه انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را به وجود آورده است که عبارت از نسج، از سیستم و موجود زنده می باشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت میباشه از انساج هم نسج. انساج به دو نوع میباشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع میباشند: انساج بشری، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم، با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت‌های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همی کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی می‌کنند، حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی می کنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدن که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش
گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سویه های طبقه بندی هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 8 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا. باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه، این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن. و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن، آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن، زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها، که اکثر زنده جان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. بعد دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است، که تعداد زیاد از این باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند، که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستاهایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره، به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستاهایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد، به نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است، که از جمله موجودات یوکاریوت می باشه، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چارترشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت می کنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود می آیند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ می باشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستن. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی، دیوار حجروی هم دارد، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن، که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازن و غذای خود را خودشان به دست میارن. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارن و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارن، بلکه دیوار حجروی ندارن، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارن، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد، بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون 6 عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است، یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به 6 عالم یا به 6 کینگدم تقسیم کردیم، که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میاییم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتوستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی توانند، همین باکتری ها در اونجا زندگی می کنند. که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شیریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن. که پروتوستاها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستاهایی که حیوان مانند هستن، در وجودشان خاصیت های حیوان هست، به نام پروتوزوان نامیده میشه، و پروتوستاهایی که نبات مانند هستن، در وجودشان خاصیت های نبات میباشه، به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه، که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی ساکن هستند و حجره هایشان علاوه ای که غشای حجروی داره، دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازند، که همین مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما اومدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند، و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که اصلا دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره، و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد، که توسط امی اعضا یا حرکت میکنن. بعد از اون اومدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره، و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشن. که در فصل های بعد با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم، و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و اوردرها، با تمامشان ما در فصلهای بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم، و همچنان کارخانگی دومتان همی میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ که شما در جواب از فقط همقدر نوشته میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم، پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم، آرک باکتری چیست؟ آرک باکتری ها را تشریح میکنین دهی که در چگونه محیط یا رشد میکنن و در چگونه محیط یا تکثر میکنن. سوال چهارم، یو باکتری را تشریح کنید. سوال پنجم، وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم، پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم، عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و به خانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط رشد میکند. سوال هشتم، فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر فصل که در آخر فصل تمرینات و سوال های فصل اول آمده او را هم حل کنین. چون وقتی که شما این سوال ها و سوال های آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق تری فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه با فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم هاضمه و وظایف سیستم هاضمه صحبت های داشتیم. ما گفتیم قسمی که یک ماشین نیاز به تیل به داره یا هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت خود کنه، هم قسمی یک انسان هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت های روزمره خود انجام بده که انرژی از مواد غذایی تامین میشه. که قسمی که ما مواد غذایی رو میخوریم، اما قسم مواد غذایی در حجرات ما نمیره، بلکه تحت یک عملیه غذا پارچه پارچه میشه و مواد مغذیش جذب میشه و همچنان مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میشه. کمی عملیه عملی هضم میباشه که عملیه هضم شامل دو بخش بود، کانال هضمی و غده های هضمی، که گفتیم که توسط امی عملیه ها در سه مرحله در بدن انسان غذا هضم میشه که عبارت بود از دهان، میده و همچنان امای کوچک. بعد راجع به دندان ها صحبت کردیم که دندان های شیری و دندان های دائمی دو قسم از دندان ها بودن، که دندان های شیری از 6 ماهگی مبرایه که دندان ها 20 عدد می باشه و از 7 الی 13 سالگی آهسته آهسته مفته. وقتی که می دندان های شیری افتاد، جاش دندان های دائمی می باشه مبرایه که 32 عدد می باشه، که 16 عدد در علاشه بالا و 16 عدد در علاشه پایین می باشه، که آخرین دندان دائمی که رشد می کنه سن 20 الی 25 سالگی می باشه. بعد راجع به ساختمان دندان ها صحبت کردیم که ما گفتیم هر دندان از 3 ساختمان ساخته شده که تاج، گردن و همچنان ریشه می باشه. بعد از او راجع به انواع دندان ها صحبت کردیم که چهار دندانی که در پیشوری می باشه به نام صنایعات میشه که در قطع نبودن غذا اهمیت داره. دو طرف صنایع یک جوره به نام انیابیت میشه و همچنان گفتیم که انیاب از همه دندان ها کرده بلندتر و نکتیزتر است. در پالوی انیاب دو جوره آسیاب کوچک وجود داره و همچنان پالوی آسیاب کوچک سه جوره آسیاب بزرگ وجود داره که در میده کردن غذا نقش داره. و راجع به زبان هم صحبت کردیم که زبان یک عضله گوشتی بود که داخل گای دهن قرار داشت و باعث می شود که چهار مزه اصلی شیرینی، ترشی، شوری و تلخی را ما حس نماییم. بعد راجع به غدوات لعابیه صحبت کردیم که غدوات لعابیه غذا را مرتوب می سازه و باعث از این می شه که غذا را ما خوب بجاییم و باعث هضم و هم جذب قندها می شه. و راجع به غدوات لعابیه یک چیز دیگر هم ذکر کردیم که وقتی که ما یک غذا را بو می کنیم یا همچنان مغزی غذا را می چشیم یا هم گاهی درباره غذا ما فکر می کنیم، امی غده ها بیشتر فعال می شه. راجع به حلقوم هم صحبت کردیم که غذای جویده شده به کمک زبان به حلقوم وارد میشه که حلقوم دهن را به لوله مری وصل میکنه که وقتی که امی غذا به مری انتقال شد، مری را هم گفتیم که تیوب عضلاتی است که حدود 25 سانتی متر طول داره. وقتی که امی غذا از طریق حلقوم به مری منتقل شد توسط حرکات موجی، امی غذا از مری به معده فرو میره که معده را هم گفتیم عضو عضلاتی ارتجایی است که تحت جاباجس در قسمت چپ شکم پالوی جگر قرار داره که انقباض و انبساط معده باعث از این میشه که حرکت های موجی صورت بگیره و می هم حرکت های موجی باعث از این میشه که غذا همراه شیره های هضمی مخلوط شه و بعد از او قسمت از این غذا که هضم نشده به روده های کوچک فرستاده شوه. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیدن. خب حالا میایم درس جدید ما را شروع میکنیم که درس جدید ما راجع به امای کوچک و همچنان عملی هضمی باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی دهم میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. امای کوچک چیست؟ امای کوچک یک توبی دهن پیچیده می باشه که در اشخاص بالغ حدود 6 متر طول داره و قطرش 2.5 سانتی متر می باشه که امای کوچک در خالیگاه شکم تحت معده قرار داره که قسمت اول امای کوچک به نام اثنای عشر یاد میشه و امی اثنای عشر ساختمان یو شکل داره. خب بعد از امای کوچک میایم راجع به عملی هضم صحبت های می داشته باشیم که عملی هضم چگونه صورت میگیره. هضم عبارت از عملی می باشه که در او امی مولکول های بزرگی که مواد غذایی می باشه ایرا داخل امی سیستم هضمی هم در جهاز هضمی با مولکول های کوچک تجزیه کنه که هضم در دهن چگونه صورت می گیره. قبلا ما راجع به صحبت کردیم که عملی هضم به سه قسم صورت می گیره. در سه مرحله صورت میگیره که هضم در دهن، هضم در معده و همچنان هضم در امای کوچک میباشه که هضم در دهن چگونه صورت میگیره. وقتی که غذا در دهن وقتی که ما غذا رو خوردیم امی غذا در دهن داخل شد توسط عملی میخانیکی و کیمیایی همین عملی هضم صورت میگیره که دندان ها غذا را کوچک کوچک پارچه میکنه. بعد از لعاب دهن غذا را مرطوب میسازه و امی لعاب دهن مواد قندی را قسما هضم میکنه و همچنان لعاب دهن وظایف دیگر هم داره که غذا را آبگین می سازه و داخل امی لعاب دهن انزایم امایلز می باشه که امی نشایسته را به مولکول های کوچک تقسیم می کنه و همچنان سطح دندان را از باکتریا پاک می سازه. خب هضم در دهن از قرار بود، حالا هضم در معده چی است؟ خب وقتی که غذا جویده شد به انتهای مری رسید با فشار امی غذا دهانه میده باز میشه. وقتی که امی غذا وارد میده شد دوباره امی دهانه میده بسته میشه به خاطر از اینکه مانع از این شوه که امی غذا دوباره پس به بالا برگشت نکنه. خب غده های امی جدار میده یک قسم تیزاب داره که به نام هیدروکلوریک اسید میباشه که با کمک از حرکات موجی میده غذا صورت میگیره و همچنان امی هیدروکلوریک اسید با امی غذا مخلوط میشه و امی غذا رو صورت مایه در میاره که میده از 2 الی 4 لیتر مواد هضمی را در خود جای میده که بعد از او به صورت آیسته آیسته مقدار مناسب از او را هضم میکنه و مقدار دیگرش به امای کوچک داخل میسازه که در داخل امی میده یک انزایم غیر فعال پیپسینوجین وجود داره که وقتی که با اسید میده یک جای شد به یک نام انزایم دیگر وجود میاره که پیپسین میباشه. کمی پیپسین مواد پروتئینی را به مولکولای کوچکتر تجزیه میکنه که داخل امی میده یک انزایم دیگر به نام رینین است که امی رینین باعث از این میشه که شیر به ماست تبدیل شود. خب این بود هضم در میده. حالا هضم در امای کوچک چیست؟ خب شاگردان عزیز، در امای کوچک به کمک انزایم های دیگه ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل میگردن. خب هضم در دهان هم خواندیم، هضم در میده هم خواندیم، در
امای کوچک هضم به طور کلی صورت میگیره. تمام همین مذرات بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میکنه که این عملیه چند ساعت طول میکشه، که در این عملیه تنها انزیم های هضم کننده غذا از غدای دیوار امی اما افراز نمیشه، بلکه در این ترشحات جگر و انزیم های پانکراس هم میباشه که غذا را هضم میسازه، که امی جگر یک قسم مایع سبز رنگ به نام صفرا میسازه، که امی مایع سبز رنگ از آب، آیون ها و همچنان اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده، که امی مایع صفراوی باعث از این میشه که روغنیت داخل حل کنه و زمینه را برای تجزیه شحم توسط امی انزیم لاپیز آماده سازه. خب سطح داخلی امی دیوار امای کوچک دارای چین خوردگی های زیاد میباشه، که امی سطح جذب اما را زیاد میسازه و قابلیت جذب غذای هضم شده را افزایش میده. خب بعد از اینکه غذا در اینجا هضم شد، بعد از او به امای بزرگ انتقال میشه که ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. خب عالمیه امای بزرگ و وظایف آن را میشناسیم، که امای بزرگ و وظایف از او چیست؟ خب قسمی که قبلا گفتم ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه، امی مواد غذایی هضم نشده از امای کوچک وارد امای بزرگ میشه، که امای بزرگ در حدود 1.5 متر طول و همچنان حدود 7.5 سانتی متر قطر داره، که از قسمت آخر روده های کوچک شروع میشه تا مقعد ادامه داره، که مواد کمی وارد امای بزرگ میشه و آب و همچنان غذاهای هضم نشده میباشه، که غذاهای هضم شده چربی ها میباشه، پروتئین ها میباشه و سلولوز های نباتی میباشه، که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، عملی هضم تا امای کوچک میباشه، در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. مگر در امای بزرگ یک قسم باکتریا وجود داره که ماده صنف 7 خواندیم، که باکتریای اشریشیا کولی میباشه، که امی باکتریا باعث ازی میشه که هضم صورت بگیره و این باکتریا ویتامین های مهم بدن را میسازه، که امای بزرگ ویتامین هایی که تولید میشه او عبارت میباشه از آیون های سدیم، پتاسیم و 90% آب. این 90% آب و آیون های سدیم و پتاسیم داخل خود جذب میکنه و متباقی مواد اضافی بدن مواد غذایی را از بدن از 12 الی 24 ساعت از بدن دفع میکنه. خب با امای بزرگ هوا و ضعیف از او هم آشنا شدیم. حالا میایم با امراض سیستم هاضمه آشنا میشیم، که کدام امراض است که سیستم هاضمه را مختل میسازه یا باعث ازی میشه که سیستم هاضمه درست کارهای خود را انجام نده. در قدم اول اسهال میباشه، که هر وقت آب با خوبی در امای بزرگ جذب نشه و به صورت متواتر دفع شوه اسهال گفته میشه، که در اثر ازی با وجود میایه که غذا ناپاک باشه و همچنان آب را ما بنوشیم که او ناپاک باشه و با باکتریا و ویروس ها و همچنان میکروب های دیگر آلوده باشه، و همچنان در مقابل بعضی از دواها اگر حساسیت کسی داشته باشه هم اسهالات به وجود میایه، که قبل از اینکه مریض به دکتر برسانیم باید از محلول وارض هم جوشانده استفاده کنیم. خب برعکس از این قبضیت می باشه، که هر وقت مقدار زیاد آب توسط امی امای بزرگ جذب شوه مواد غذایی سخت میشه و دفع از مشکل میشه، که به این مرض هم به می سخت شدن مواد غذایی قبضیت گفته میشه، که قبضیت باعث از این میشه که مریض دچار کمشتهای شبه، سردردی و همچنان استفراغ شدید پیدا کنه. و کدام عوامل می باشه که امی قبضیت با وجود میایه؟ که ناراحتی عصبی می باشه و همچنان فشارهای روانی و پرازیت های روده که داخل روده می باشه عامل از این مریضی می باشه، که بخاطر جلوگیری از این مریضی می تانین که سبزی بخورین، میوه های تازه و همچنان نان که سبوس داشته باشه بخورین تا امی از قبضیت جلوگیری شه. خب یک امراض دیگه سیستم هاضمه عفونت یا هم میکروبی شدن اپندکس می باشه. شاگردان عزیز، که اول باید راجع به اپندکس صحبت کنیم، که اپندکس یک تیوب کوچک است که به امای بزرگ در قسمت اول امای بزرگ متصل می باشه، که تحت شکم به طرف راست وجود می داشته باشه، که بعض اوقات امی اپندکس از مایع پر میشه و باکتری ها در داخل از او تکثر میکنه، که باعث از این میشه که امی اپندکس یک درد شدید پیدا کنه و عفونت پیدا کنه، که این مریض وقتی که مریض به این مریضی مبتلا باشه به نام اپندیسیس یاد میشه، که معمولا علاج ازی قطع کردن اپندکس می باشه، که علائم مریضی ازی بیشتایی درد شدید در ناحیه ناف می باشه و همچنان استفراغ می باشه و تب خفیف می باشه، که بخاطر ازی که ما معلوم کنیم یک کس اپندکس شده یا خیر باید بر ازی بگویم که پای راست خدا جمع و قاط کنه. هر وقت که در جمع کردن و قاط کردن همی احساس درد کرد بفهمین که مریض اپندکس شده. خب به خاطر از اینکه ما با امراض سیستم هاضمه مبتلا نشیم چه کارهایی را باید کنیم؟ حال میایم با حفظ صحیح سیستم هاضمه آشنا میشیم، که به خاطر جلوگیری از امراض سیستم هاضمه باید کارهایی را کنیم که حال ما برتان میگم. قبل از همه اول باید حفظ صحه شخصی و محیط خود را رعایت کنیم. دست خود را با پاک بشوییم، بعد از ذکر حاجت کردیم و قبل از خوردن غذا هم باید دست خود را با آب پاک و همچنان صابون بشوییم. عمل دیگه باید آب پاک و غذای پاک را در ظرف‌های پاک صرف کنیم و همچنان از خوردن غذای داغ و سرخ شده خودداری کنیم و پرخوری زیاد نکنیم. و همچنان راه دیگری میباشد که میوه‌ها و سبزی‌ها را با محلول کلور یا هم نمک بشوییم و بعد از او غذا را نوش جان کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. خب امروز میایم یک مرور کوتاه راجع میداشته باشیم که در امروز در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب ما امروز راجع به امای کوچک و عملی هضم صحبت کردیم که گفتیم امای کوچک کاستک یک تیوب در هم پیچیده است. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در دهان، در میده و همچنان در امای کوچک صورت میگرفت، که هضم در دهان قسم صورت میگرفت که غذا با واسطه دندان ها کوچک و پارچه پارچه میشدند، در میده هم با التهاب هیدروکلوریک اسید یک جای میشد و امی مواد غذایی به صورت مایع در می آورد. بعد از او هضم در امای کوچک با تار کلی صورت می گرفت که با کمک انزیم ها ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل می شد و نه تنها امی انزیم های امای کوچک بود، بلکه ترشحات جگر و پانکراس هم باعث ازی می شد که هضم با تار کلی صورت بگیره. که بعد از او امای بزرگ بخوانیم که وقتی که بعضی از غذاها هضم نمیشه به امای بزرگ فرستاده میشه که وارد امای بزرگ میشه، که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره بلکه اما متباقی بلکه پروتین های و همچنان شحم ها را و پتاسیم ها را جذب میکنه و متباقی مواد اضافی را بعد از 24 الی 48 ساعت از بدن دفع میکنه. راجع به امراض سیستم هاضمه هم صحبت کردیم که اسهال قبضیت بود و همچنان عفونت و میکروبی شدن اپندکس بود، که به خاطر جلوگیری از این ما باید میوه ها را با محلول کلور یا آب پاک بشوییم و رعایت حفظ صحه شخصی و محیطی خود را مراعات کنیم، جلوگیری از غذای سرخ شده و همچنان جلوگیری از پرخوری کنیم، که تمام باید سازی میشه تا حفظ صحه ما، حفظ صحه سیستم حافظه ما پاک باشه. و شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درسی ما متدهای علمی بود که ما گفتیم که در ذهن ما انسان همیشه سوالات راجع به طبیعت و محیط ماحول ما پیدا میشه، که باید این سوالات بر اساس علمی و همچنان تحقیقا و روش‌های علمی باید جواب داده شوه، که متدهای علمی مراحل داشته که همین مراحلش مانند پته‌های زینه بود که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده بود، که مرحله اولش عبارت بود از طرح سوالات، که مثلا ما در مورد یک موضوع کنجکاو میشیم، سوالاتی به ما پیش میاد که ما باید این سوالات مثلا از چرا و چطور آغاز میشه، که این یک شروع به خاطر تحقیق میباشه، یا به عبارت دیگر مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت‌های علمی همین طرح سوالات میباشه، که بعد از طرح سوالات مشاهده میباشه که جمع‌آوری
میتله دوباره یک موضوع که ما دوباره سوال داریم با استفاده از حواس مختلف، مثلا لمس کردن، بوی کردن یا دیدن یک شی تحت میکروسکوپ را مشاهده میگفتن. که بعد از مشاهده راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم که مرحله بعدی بود که فرضیه عبارت از حس و گمانی است که به اساس اطلاعات جمع آوری شده و همچنان مشاهده درباره علم علت پدیده شده باشه که فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشه، یعنی انتظار نمی داشته باشیم که در اول می فرضیه ما درست باشه و مورد قبول دیگران گرفته شود. بعد از ساختن فرضیه راجع به تحلیل فرضیه صحبت کردیم که به خاطر از اینکه ما معلوم کنیم که می فرضیه ما درست است یا نادرست است، باید ما آزمایش و همچنان تحلیلات باید را برا بندازیم که مثلا مثال خوبش ما درباره راجع به آب‌های ساده و همچنان آب‌های جاری این دادم که ممکن است کدامشان کثیف‌تر باشه، که به خاطر از اینکه ما این فرضیه خود را آزمایش کنیم باید امی را ما قطرات آب شده تحت میکروسکوپ ما مشاهده کنیم و نتایج مشاهدات خود یادداشت کنیم، که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه خود ارائه میکنیم که در این مرحله ما باید امون نتایجی که از می آزمایش ما پیدا کردیم یا حاصل امی آزمایش ها میباشه تمام نتایجشان را ما ثبت کنیم و همچنان اگر تغییر و تفسیر ضرورت داشت همون را تغییر و تفسیر کنیم و نتیجه خود نوشته کنیم. که بعد از این مرحله میایم راجع به رابطه‌ی راپور صحبت میکنیم که آخرین مرحله اینمی متدهای علمی بود که راپور نویسی از جمله کارهای مهمی از این قسمت انجام به خاطر می فعالیت های و تحقیقات علمی است که وقتی که ما نتایج افکار خود یا هم محاسبات و مشاهدات خود جمع آوری میکنیم تمام از این ما باید بنویسیم که راپور باید کوتاه باشه و همچنان اگر روی جدول همچنان گراف باشه یا آسان‌تر فهمیده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما متابولیسم و مرکبات غیر عضوی باشه که شروع فصل 2 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 13 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب متابولیسم و مرکبات غیر عضوی. خب شاگردان عزیز، حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و همچنان ساختمان از دیگر همدیگر فرق دارن، مگر یا از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن، که حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی میباشه که آب و منرال ها مرکبات غیر عضوی حجره ملا را تشکیل میده که قند ها و همچنان پروتئین ها شحمیات و تیزاب های هستوی و همچنان انزایم ها تمامشان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میده، که مقدار هر یک از این مواد که قبلا ذکر کردم نظر به نوعیت حجره فرق میکنه. که در این فصل ما میاییم با عملی متابولیسم آشنا میشیم و انشالله راجع به این هم صحبت میکنیم که مشخصات مواد غیر عضوی چی میباشه و همچنان اهمیت موجودیت آب و منرال‌ها را در حجره ما میدانیم. خب شاگردان عزیز، میاییم متابولیسم چیست؟ متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر میده، که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره صورت میگیره یا و همچنان باعث نمو ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه. تمام از این عملیه ها متابولیسم گفته میشه. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، متابولیسم عبارت از یک سلسله تعاملات منظم کیمیایی و همچنان تولید انرژی گفته میشه که باعث بقای موجودات زنده میشه. که متابولیسم داره دو جمله مشخص میباشه، که یکی هم آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم است. که آنابولیسم تعاملات تعمیری هم ترکیبی را میگه و کاتابولیسم تعاملات تخریبی یا تجزیه‌ای را میگه. خب میایم با هر کدام از این به طور مختصر آشنا میشیم. خب در قدم اول آنابولیسم چیست شاگردان عزیز؟ آنابولیسم تمام امی تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب مثلا تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، تمام از این باعث ترکیبات مواد عضوی میگرده که به نام آنابولیسم یاد میشه. یعنی آنابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق تغییر میده، که در هر حجره توسط امی عملی آنابولیسم از ترکیب مواد ساده مواد مغلق مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، شحم ها و همچنان نوکلیک اسید ها ساخته میشه که خاطر ساختن اعضای حجره دیگر و همچنان از مواد دیگر از او کار گرفته میشه، که ترکیب مواد را که در حجره صورت میگیره ترکیب بیولوژیکی هم بیوسنتز میگویم. خب شاگردان عزیز، با آنابولیسم آشنا شدیم، حال میایم با کاتابولیسم آشنا میشیم. که کاتابولیسم چیست؟ تمام تغییرات کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. خب شاگردان عزیز، آنابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق عضوی تغییر میداد، بله کتابولیزم که از تمام مواد مغلق و زویره به مواد ساده تر تجزیه میکنه که در نتیجه تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ میباشه به موادی که دارای مولکول های کوچک میباشه تبدیل میشه، که مثلا پروتین ها به امینو اسید ها و نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه، که این مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتی که مولکول های کوچک تر داشته باشن تجزیه میشه، که در نهایت مواد ساده تر مثلا آب و هم کربن دی اکساید وجود میاد، که در میاسنای تغییرات اکثرا انرژی آزاد میشه که در فعالیت های حیاتی مثلا حرکت کردن، ترشح و ترکیب مواد بیوسنتیز و غیر از این استفاده میکنم.
خوب شاگردان عزیز، تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی و خاطر تغذیه نمو و انکشاف صورت میگیره، ایره اسمیلیشن میگه که مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل میشه از مواد داخل حجره خیلی فرق میداشته باشه، ولی توسط امی عملی اسمیلیشن به مواد حجروی تبدیل میشه که تمام تعاملات تزیه حجره را دیسمیلیشن مینامه، که در اثر یزی عملی مواد حجروی تغییر میکنه، یعنی تجزیه میشه، که در تعاملاتی که تجزیه صورت میگیره انرژی به دست میاد که خاطر انجام فعالیت های حجروی عظیمی انرژی کار گرفته میشه، که عملیه های اسمیلیشن و دیسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادله مواد و همچنان انرژی میباشه، که این پروسه شرط اساسیش نگه داشتن حجره میباشه و همچنان نمو و انجام دیگر فعالیت های حجره را میداشته باشه، که باید ما شاگردان عزیز بدانیم که در حیوانات و همچنان در نباتات جوان و فعال متابولیزم سره میباشه، و وقتی که سرعت و میزان انابولیزم و کتابولیزم یکسان باشه حیوانات و نباتات نمو کرده نمیتونن و نه از وزنشان کاسته میشه، یعنی نه رشد میکنن و نه هم پسمان میشن، نه وزنشان زیاد میشه نه هم از وزنشان کاسته میشه. اما وقتی که امی میزان انابولیزم نسبت به کاتابولیزم زیادتر باشه و نمو میکنه و مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه، و وقتی که امی میزان کاتابولیزم نسبت به انابولیزم زیادتر باشه موجود زنده مواد ذخیره شده را به مصرف میرسونه و از وزن از کاسته میشه، که در آخر میمیره. و پس به این نتیجه ما میرسیم شاگردان عزیز که در صورتی که حیوان یا نبات زنده باشه عملی متابولیزم یعنی انابولیزم و کاتابولیزم جریان می داشته باشه و باید موازنه از یا حفظ شود. خب میاییم بعد از او راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیزم صحبت های می داشته باشیم، که مرکبات غیر عضوی در متابولیزم چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، مرکبات غیر عضوی که در متابولیزم ضرورت می باشه و عبارت می باشه از آب، که آب اولین مرکب غیر عضوی است که در متابولیزم خیلی ضرورت می باشه، که فراوان ترین ماده در جهان اینمی آب می باشه، که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه، که در حدود 65 الی 95% وزن بدن همی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل می باشه، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته، که در قدم اول آب آزاد در حجره که در فعل و همچنان انفعالات کیمیایی یعنی در متابولیزم حصه میگیره، طوری که یک مقدار ازی در ترکیبات مواد داخل حجره مصرف میشه و ضرورت به آب را که در تعاملات کیمیایی است دفع میسازه، که بر علاوه مواد اضافی حجره را که حاصل تعاملات تخریبی حجره میباشه یا را رقیق میسازه و به خاطر اطراح یا آماده میسازه، که آب بسته حجره باز مقدار آبی است که شامل ترکیبات کیمیایی اجزای حجره میباشه، یعنی یا وقت ضایع میشه که آب آزاد در دسترس حجره قرار نداشته باشد یا هم حجره تخریب بشه، و در حالتی که انقسام حجروی مثلا نیازمندی حجره با آب باشه و خاطر امی از آب بسته استفاده میشه. شاگردان عزیز، در حجراتی که موجودات آبزایشان بیشتر از حجرات موجودات خشک باشه یا مقدار آبشان فرق میشه که تغییر میکنه، یعنی تفاوتشان زیاد میشه، که تمام محیط اطراف هم حجرات بدن را مایع فرا گرفته که بیشتر از زور آب تشکیل میده، که با وجود از اینکه ما در خشکی زندگی میکنیم ولی حجرات ما که هست حجرات زنده بدن ما در محیط مایع قرار داره، که ما میتونیم بگوییم که هم حجرات که در محیط مایع که دارای آب میباشه زندگی میکنه، که حجره وقتی میتونه مواد را از محیط بگیره و یا با محیط دفع کنه که مواد که قبلا ذکر کردم یا مواد متذکره که در آب حل شده باشه یا تمامشون در حجرات باشه، که تمام تعاملات کیمیایی که در بدن رخ میده در محیط مایع صورت میگیره، یعنی یکی از خصوصیات آب جلوگیری از تغییرات ناگهانی یا همچنان شدت حرارت در بدن موجودات زنده میباشه، چون که درجه حرارت یکی از عامل مؤثر به خاطر انجام تعاملات کیمیایی میباشه. باید در جریان امی انجام تعاملات کیمیایی باید یا ثابت بانه که هر گونه تغییر ناگهانی و همچنان شدید درجه حرارت سبب ازی میشه که امی پروسه تعامل کیمیایی مختل شه و باعث مرگ ناگهانی یا هم موجود زنده شوه، که به خاطر از این که افزایش یا هم کاهش ناگهانی درجه حرارت محیط
نمیتونه که درجه حرارت داخل بدن انسان که از 65 تا 95% وزن بدن را آب تشکیل داده تغییر کنه و ضرر برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که در درس امروزی ما چی را یاد گرفتیم. خب موضوع درس امروزی ما متابولیسم و همچنان مرکبات غیر عضوی بود که ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارن، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با هم دیگه شباهت داره که تمام حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی می باشه که مرکبات عضوی از و شحمیات، پروتین ها و همچنان قند ها می باشه و مرکبات غیر عضوی را آب و همچنان منرال تشکیل می ده. که بعد از اومدیم راجع به متابولیسم صحبت کردیم که متابولیسم چیست، که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر می ده که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره زنده رخ می ده و همچنان باعث ترمیم، تکثر، نمو و همچنان تولید انرژی حجره میشه. تمام از این تعاملات متابولیسم میگم که تعاملات متابولیسم به دو شکل صورت میگرفت، یکی آنابولیسم و دیگر کاتابولیسم بود. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که مواد ساده را به مغلق تبدیل میساخت به نام آنابولیسم یاد میشد،